با سلام و وقتتان بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفق عیار در بخش فنی من را همراهی میکنم. چند خبر را بشنوین. بر اساس ارزیابی یک سازمان بشر دوستانه، نزدیک به 3.5 میلیون افغان در زمستان آینده در معرض خطر جدی سرمای شدید قرار دارند. این سازمان به نام ریچ با جمع‌آوری تجزیه و تحلیل داده‌ها در مناطق بحران زده، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را تسهیل کرده. این سازمان در آخرین گزارش خود هشدار داده که خطر تلفات انسانی و حیوانات به دلیل سرما در مناطق کوهستانی افغانستان وجود دارد. این نگرانی ها به ویژه در ولایت های دورافتاده مانند غور، بدخشان و بامیان که زیرساخت های ضعیف دارند و احتمال تاثیر تغییرات اقلیمی شدید بر مردم و حیوانات بیشتر است، بسیار زیاد شده. این گزارش با تجربیات گذشته در شرایط اضطراری زمستان مانند حادثه جنوری 2023 در ولایت غور که در آن بیش از 70,000 دام در دمای منفی 33 درجه سانتیگراد جان باختن اشاره کرده. این در حالی است که بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان نگرانی را در این مورد بیشتر کرده. هند با گسترش دهلیز اقتصادی چین، پاکستان و افغانستان مخالفت کرده. وزارت خارجه هند گفته که این پروژه از بخش‌های از قلمرو هند از جامو، کشمیر و لداخ می‌گذرد که پاکستان آنها را به طور غیرقانونی اشغال کرده. دهلی نو این اقدام را غیر قابل پذیرش خوانده و گفته که بارها مخالفت خود را به چین و پاکستان اعلام کرده. هیئت بزرگ تجاری عربستان برای امضای توافقنامه میلیاردی وارد دمشق شده. این هیئت به رهبری خالد بن عبدالعزیز الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان شامل 130 تجار بزرگ است که برای شرکت در کنفرانس دو روزه سرمایه‌گذاری به سوریه رفتند. مقام‌های سوری می‌گویند که قرار است توافق‌های به ارزش 4 تا 6 میلیارد دلار امضا شود، اما رسانه‌های رسمی عربستان ارزش این توافقات را به 4 میلیارد دلار تخمین زدند. مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس دیدار کردند. این نخستین ملاقات احمد شرع رئیس حکومت جدید سوریه با مقام‌های اسرائیلی است. دیدار روز پنجشنبه با میانجیگری و میزبانی تام بارک نماینده ویژه ایالات متحده برگزار شد و 4 ساعت ادامه یافت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. درگیری بین تایلند و کمبودیا برای دومین روز ادامه دارد. تایلند میگوید که شمار افراد ملکی که از مرز با کمبودیا تخلیه شدند امروز از مرز 138,000 نفر گذشت. دو کشور از دیروز به این سو در مناطق مرزی مورد نزاع بین دو کشور درگیری برخورد مسلحانه داشتند. حکومت تایلند گفته که حداقل 14 تن به شمول یک سرباز در این درگیری ها کشته شدند. هر دو کشور همدیگر را به آغاز درگیری متهم کرده. تایلند و کمبودیا از دهه ها به این سو بالای مناطق در مرز بیش از 800 کیلومتری بین هم اختلاف دارند. هون ماند صدر اعظم کمبودیا دیروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای پایان دادن به این درگیری نشست اضطراری برگزار کند. و اینکه پالین هیمل به عنوان نخستین مربی رسمی تیم ملی فوتبال زنان پناهجوی افغان تعیین شد. او بازیکن پیشین تیم اسکاتلند و مربی با تجربه تیم جوانان است. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز جمعه اعلام کرد که هیمل هدایت این تیم تازه تأسیس را بر عهده خواهد داشت. این تیم در ماه می سال 2024 از سوی فیفا معرفی شد. بر اساس اعلام فیفا، پالین هیمل در 3 کمپ انتخاب بازیکنان شرکت خواهد کرد تا تیمی را برای مسابقات دوستانه بین المللی تشکیل دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم. دیدبان حقوق پناهندگان از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان ابراز نگرانی کرده. برخی از مهاجران افغان هم در این گزارش از تجربه ایشان خواهد گفت.
یک فامیل که بودن طفلای خرد خوردن داشت و باردار بود، نزدیک ولادتشان بود، دهو هم حتی رحم نکردن تا کمپین.
خانواده های زنان و دختران بازداشت شده از سوی طالبان به دلیل حجاب میگویند که آنان در بدل جریمه نقدی آزاد شدند.
اما امروز من بیکار هستم، من هیچ نتونستم که از اسناد تحصیلی خود استفاده کنم و یک جای کار کنم.
از اول نمره کانکور سال روان خواهیم شنید. همزمان دختران افغان نگران آینده ایشان هستند. در این برنامه خواهیم شنید که در پس از ممنوعیت آموزش دختران تنها در یک سال 1,000,000 دختر در مدارس دینی ثبت نام کردند. یک از این دختران میگوید
تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، فزری صورت اجازه میتن که ما به پانتون بریم.
و از جهان بیشتر بر شما خواهیم گفت که دیدار مقام های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس اتفاق افتاده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام جمعه 3 اسد سال 1404 هجری خورشیدی را میگذرانیم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. همین اکنون میتونین که نشرات من را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. دیدبان حقوق پناهندگان یا ریفیوجی رایت واچ با ابراز نگرانی از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان، اخراج اجباری یا نارا تهدید مستقیم علیه جان و کرامتشان خواندند. این سازمان روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن دیده میشه که دختران خردسال و زنان افغان در حالی که گریه و التماس میکنند توسط پلیس پاکستان بازداشت میشوند. در این حال شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد با تایید افزایش بازداشت افغانها در اسلام آباد میگوید که کودکان زیر سن و زنان باردار بازداشت و اخراج شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
دیدبان حقوق پناهندگان میگوید از دیدن صحنه های دردناک بازداشت دختران خردسال زیر سن و زنان پناهجوی افغان عمیقا شوکه شده است. این سازمان با نشر اعلامیه به روز پنجشنبه 24 جولای در صفحه ایکس خود تاکید کرده که پاکستان باید به حقوق پناهندگان احترام بگذارد و از برخورد مجرمانه با خانواده های بیجا شده خودداری کند. این سازمان با ابراز نگرانی از بازداشت دختران خردسال و زنان افغان توسط پلیس پاکستان، اخراج اجباری آنان را تهدید مستقیم علیه جان و کرامتشان خوانده است. دیدبان حقوق پناهندگان همچنان ویدیویی را نشر کرده که در آن دیده می شود دختران خردسال و زنان افغان در حالی که گریه و التماس می کنند توسط پلیس پاکستان بازداشت و با زور به موتر انداخته می شوند. در این حال شماری از افغانهای مقیم اسلام آباد با تایید افزایش بازداشت افغانها در اسلام آباد می گویند کودکان زیر سن و زنان باردار بازداشت و اخراج شدند. یک زن افغان در اسلام آباد که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
من یک را میشناسم که پلیس او را گرفته، فعلا داج کمپ است. یک دخترک است 15 ساله، 2 هفته است اونجا هستند. بعد از 2 هفته که پلیس افای تحقیق کردند، این گفتن یا بیگناه هست. بعد به هم پلیس های عادیشان گفته دلتان آزاد میکنید، دلتان دیپورت میکنید.
همچنان فرشته قاریزاده، مهاجر افغان ساکن اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که در یک هفته اخیر بازداشت و اخراج خانواده های افغان به شدت افزایش یافته است.
در بین مهاجرین که اخراج شده هست، فامیلا بودن، طفلای خرد، خردسال، شیرخور، زیر سن، کل طفلا را هم اخراج کردن و در ضمن یک فامیل که بودن طفلای خرد خوردن داشت و باردار بود، نزدیک ولادتش هم بود، دهو هم حتی رحم نکردن تا کمپ انتقال دادن. بعد از کمپ وضعیتش بسیار وخیم شد، تا مرز ترخمه بردن به شفاخانه بستر کردن. این چشم دیده خودم هسته.
از سوی هم عبدالرحمن امیری که پس از سپری کردن 7 روز در حاجی کمپ ماه گذشته میلادی همراه با همسر و کودک خردسالش از اسلام آباد پاکستان به افغانستان اخراج شده میگوید دختران زیر سن بدون خانواده هایشان را هنگام بازداشتش دیده که به هدف اخراج به حاجی کمپ آورده شده بودند.
ما اطفال را دیدیم زیر 18 سال بدون سرپرست به ما دیپورتم شدند. شاید مورد خاصی که بود موی بود که یک دو دختر زیر 18 سال بودن. من امروی پدرشان صحبت کردم، پدرشان هم باز 2 روز بعد آمده بود تاجی که به صورت داوطلبانه آمد. 6 گرچه ویزه داشتن، 2 تا طفلکایش دخترایش ویزه نداشتن. باز امروی از یک جا دیپورت شدم.
دیدبان حقوق پناهندگان همچنان در اعلامیه خود گفته که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند. بسیاری از آنها واجد شرایط اسکان مجددند، اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است. دیدبان حقوق پناهندگان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت و تمامی کشورهای دارای برنامه اسکان مجدد از جمله ایالات متحده، کانادا، جرمنی، فرانسه و استرالیا خواسته است که در این خصوص فوراً اقدام کنند. این سازمان با تاکید گفته است که کنون زمان همبستگی جهانی فرا رسیده، پناهجویان مجرم نیستند و به جای تعقیب و آزار شایسته حمایتند. اخیراً همزمان با توقف روند تمدید ویزاهای اقامت افغان‌ها در پاکستان، روند بازداشت و اخراج آنان شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در جریان سال روان میلادی بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شماری از زنان و دختران در کابل مدعی‌اند که برای رهایی بستگانشان که به اتهام نداشتن حجاب مطابق با اصول طالبان بازداشت شده بودند، مجبور به پرداخت جریمه نقدی شدند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون دختران و زنان رها شده از بازداشت طالبان و خانواده‌هایشان در درس و نگرانی به سر برده و در تلاش تغییر محل زندگیشان هستند. حکومت طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیشتر ادعاهای مربوط به بازداشت زنان را رد کرده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در کل فامیلیش ترسیده، شاید هم قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
یکی از باشندگان منطقه دشت برچی در غرب کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید که یک تازه عروس 24 ساله از همسایه های آنان 3 روز پیش توسط محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به اتهام رعایت نکردن حجاب و به گفته او دلایل نامشخص دیگر بازداشت شده بود. او در صحبت با رادیو زودی مدعی شد که خانواده این عروس برای رهاییش مجبور به پرداخت جریمه نقدی 50,000 افغانی شد.
یک عروس بود، باز او را گرفته بود، وقتی که از پیش پول گرفته بود باز دوباره رها کرده. از همسایه است، اکثرا بدون دلیل گرفتار میکنه. ما بیرون نمیروم از خاطر که میترسم. 50,000 روپای گرفته آزاد کرد. گفت روسی نامشه گرفت، او را برده، باز 50,000 از پیشش که گرفته آزاد کرد. ولی ننگ میشه برش، ولی او عروس هم حجاب داشت و به خاطر سودا.
این زن همچنان ادعا کرد که خانواده شوهر این تازه عروس بسیار خشمگین شدند و او را از صحبت کردن با دیگران منع کردند. او افزود که چند روز پیش همراه خواهرش برای خرید تلفن از خانه بیرون شده بودند که به دلیل داشتن حجاب رنگه از سوی ماموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان به شدت تهدید شدند و اکنون خانواده‌شان به آنان اجازه بیرون شدن از خانه را نمی‌دهد. یک باشنده دیگر شهر کابل نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کرد که دختر کاکایش چند روز پیش از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای 2 شب در حوزه امنیتی در بازداشت بود و اکنون با مشکلات شدید روانی و خانوادگی مواجه است. او که نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت:
یکی از دخترای کاکایم که بسیار در حجاب خود ماکم بود، ماسکم میزد، اما من نمیفهم که دلیل از این چی بوده که دگرش طالبا برابر شده او را بردن. و چون که افغانستان جامعه سنتی است، خانواده کاکایم نمیخواد که در این باره زیاد حرف بزنه یا صحبت کنه. و دختر کاکایم از روزی که دگرش طالبا برابر شده 2 شب 12 روز مانده در زمانه رها شده و دختر کاکایم از او به بعد بسیار روحیش سوخته شده، در خانه خود بندی میکنه، نمیخواد که جایی برایه، بسیار سر روحیش تاثیر بد کرده.
گفتنی است که برخی از دختران بازداشت شده و خانواده های آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به دلیل نگرش های سنتی و ترس از هشدارهای داده شده از سوی طالبان نمیتوانند صدا بلند کنند و با رسانه ها در این مورد صحبت کنند. از سوی هم مجمع مدافعان حقوق بشر افغانستان گفته است که برخی از زنان که اخیراً توسط طالبان بازداشت شدند، پس از رهایی در خانه هایشان با خشونت و آزار روبرو شدند. این نهاد در اعلامیه گفته که زنان بازداشت شده حداقل برای 3 شبانه روز به زور در بازداشت نگه داشته می شوند. عبدالله احمدی سخنگوی این مجمع روز چهارشنبه 24 جولای در ویدیویی که در صفحه اکس این نهاد منتشر شد، بخشی از این اعلامیه را چنین به خوانش گرفته است:
برخی از زنان پس از آزادی با خشونت و آزار و اذیت در خانواده هایشان نیز مواجه شدند. این رویدادها نماینگر نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق زنان هستند و مصداق بارز بازداشت های خودسرانه است و استفاده از قدرت و بهره برداری از ابزار دینی برای اهداف مالی و سرکوب اجتماعی محسوب می شوند.
سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، و پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما خالد زدران، سخنگوی قماندانی پلیس طالبان در کابل، گفته است که هیچ زن از سوی طالبان در این شهر بازداشت نشده و هیچ یک از آنان به حوزه های امنیتی برده نشدند. این اظهارات با ادعاهای شمار زیاد از شهروندان کابل و ویژه زنان، ویدیوهای منتشر شده از بازداشت زنان در این شهر و نهادهای بین المللی از جمله هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما در تضاد قرار دارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در ادامه این برنامه مطالب دیگر را نیز خواهید شنید، اما اکنون مطلب را بشنوید از جهان که مقام‌های ارشد اسرائیل و سوریه برای نخستین بار در پاریس دیدار کردند. تام بارک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر واشنگتن در ترکیه که میزبان این مذاکرات بود، گفت که این مذاکرات دقیقاً به اهداف خود که کاهش تنش‌ها بود دست یافت. جزئیات بیشتر از حمید حکیمی.
پس از روی کار آمدن حکومت احمد شره در سوریه، مقامات ارشد اسرائیلی و سوری برای نخستین بار در یک دیدار رو در رو با یک دیگر در پاریس با میزبانی یک دیپلمات ارشد آمریکایی دیدار کردند. در این مذاکرات ران دورمیر، وزیر امور راهبردی و سیاستمدار نزدیک به صدر اعظم، و تساخ هانگبی، مشاور امنیت ملی از آدرس اسرائیل، و اسد چیبانی، وزیر خارجه سوریه که نزدیک به احمد چره محسوب می شود، شرکت کردند. نشست 4 ساعته روز پنجشنبه با میزبانی تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه که سفیر واشنگتن در ترکیه نیز است، برگزار شد. تام باراک در پیامی در شبکه ایکس نوشت مذاکرات پاریس دقیقاً به اهداف خود که کاهش تنش بود دست یافت و همه طرفها بر تعهدشان بر ادامه تلاش در این راستا تأکید کردند. آخرین بار که مقاماتی از اسرائیل و سوریه با یکدیگر دیدار کرده بودند در سال 2000 میلادی در جریان کوشش‌های دولت وقت بیل کلینتون برای برقراری صلح میان اسرائیل با حکومت حافظ اسد پدر بشار اسد بود. دیدار دیروز در حال صورت گرفت که در درگیری های مرگبار یک هفته پیش در منطقه سویدا در جنوب غرب سوریه، اردوی اسرائیل به حمایت از دروزی ها موازی نیروهای دولتی سوریه از جمله ورودی کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع را بمباران کرد. دولت آمریکا نگران بود که بحران‌های مانند سویدا و مداخله اسرائیل در آن منطقه را بی‌ثبات‌تر کرده و تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن در قبال سوریه را تضعیف کند. آقای باراک مداخله اردوی اسرائیل در بحران اخیر سوریه را مداخله در بدترین زمان نامیده بود. به نوشته وبسایت اکسیوز، مقامات اسرائیلی و آمریکایی گفتند که دیدار پاریس گام نخست بود و برای پیشرفت در مذاکرات احتمالی جهت عادی سازی روابط اورشلیم و دمشق ضروری است که هر دو طرف اسرائیلی و سوری گام‌های برای اعتماد سازی بردارند.
بیشتر از خبر.
با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار مدارس دینی به سرعت در حال افزایش است. سال گذشته وزارت معارف حکومت طالبان گفت که تنها در ظرف یک سال 1 میلیون دانش آموز جدید در مدارس دینی ثبت نام کردند. بخش عمده شاگردان تازه وارد را دختران هستند که از رفتن به مکاتب و پوهنتون ها محروم شدند. خبرنگار خبرگزاری اسوشیتد پرس به یک از این مدارس رفته و گزارش تهیه کرده که این گزارش با صدای جریان تدریس آغاز میشه.
سوره هایی که با الف با شروع میشه، مثل الف لام میم، الف لام میم صاد.
تقریبا 90% شاگردان این مدرسه در کابل دختران هستند. همه دخترانی که نزدیک به 4 سال است از رفتن به مکتب محرومند.
قصه های پیامبران در سوره هایی که ذکر می باشه،
مضامینی که اینجا تدریس می شوند قرآن، حدیث و دیگر مسائل مربوط به شریعت اسلامی است.
تغییرات خوب بسیار زیاد است. مثلا مکتب مضامین مختلف داره و اینجا فقط موضوعاتش علوم قرآن است و مضامینی که مربوط به قرآن میشه.
فائزه پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از لیسه فارغ شد و آرزو داشت دکتر شود. فائزه امید دارد که در آینده زمینه ادامه تحصیل در پوهنتون نیز برایش فراهم شود. هرچند اکنون دروازه پوهنتون ها برای دختران بسته است.
وقتی که خانواده بفهمه که ما قرآن خواندیم، احکامی که در قرآن است، نظر بر ازو چون کتاب دینی هست، تمام عقاید یک فامیل بسته به قرآن است. وقتی که احکام قرآن بالای ما تطبیق شه و آگاهی فامیل ما از قرآن پیدا بکنه، پذری صورت اجازه میتن که ما به پوهنتون بریم.
نزدیک به 4 سال می شود که طالبان مکاتب بالاتر از صنف 6 را برای دختران بستند و در پوهنتون ها برای آنان از تقریبا 3 سال به این سو بسته است. انستیتوت های طبی نیز در آخر سال گذشته میلادی برای دختران بسته شدند. یکی از دلایل بسته شدن این نهادهای آموزشی را طالبان مدغم بودن صنوف دختران و پسران و موجودیت استادهای مرد در جمع دختران دانستند. اما این محدودیت در مدارس دینی وجود ندارد و استاد دانش آموزان دختر در این مدرسه یک مرد است. زاهد الرحمن صاحبی.
به خاطر از اینکه خواهرها دروازه مکاتب و چیزا برشان بسته است، بیشتر یه فرصت غنیمت میشمارن که از وقت خود استفاده کنن و دیگه مشغول تعلیم و تدریس علوم دینی باشن.
با برگشت طالبان به قدرت به شمار مدارس دینی به سرعت افزوده شد. وزارت معارف طالبان سال گذشته گفت که تنها در یک سال بیش از 1 میلیون شاگرد به مدارس دینی ثبت نام کردند. با این آمار تعداد شاگردان مدارس دینی در افغانستان به بیش از 3 میلیون میرسد.
امید مرزبان بود که گزارش میداد. حکومت پاکستان گزارش ها درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان را رد کرده. شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک نشست خبری در اسلام آباد گزارش های منتشر شده از سوی برخی از رسانه ها را در این مورد رد کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت پاکستان گزارش ها درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان را بی اساس خوانده است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز پنجشنبه 24 جولای گزارش های برخی رسانه های آن کشور مبنی بر این که پاکستان در شرف به رسمیت شناختن حکومت طالبان است را رد کرده و آن را گمانه‌زنی خوانده است. او تاکید کرده که هنوز هیچ تصمیمی در خصوص به رسمیت شناختن رژیم طالبان اتخاذ نشده است. به گزارش دیلی تایمز پاکستان سخنگوی وزارت خارجه آن کشور همچنین از ادامه نگرانی های امنیتی پاکستان نسبت به حضور گروه های تروریستی و پناهگاه های امن آنان در خاک افغانستان سخن گفته و آن را منبع پایدار تهدید برای امنیت ملی آن کشور دانسته است. اما او از نگرش مثبت مقامات طالبان نسبت به نگرانی های اسلام آباد ابراز رضایت کرده، گفته که روابط دو جانبه رو به بهبود است. شفقت علی خان به سفر اخیر محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان به کابل که به تاریخ 29 سرطان صورت گرفت نیز اشاره کرده، گفته که تمرکز آن بر تقویت همکاری های امنیتی، مدیریت مرزها و پیگیری استرداد اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP بوده است. محسن نقوی در این سفرش با برخی مقام های طالبان از جمله با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان دیدار کرد که به گفته وزارت داخلی طالبان دو طرف بر ایجاد فضای ارتباط، اعتماد و اطمینان تاکید کردند. پیش از این شماری از رسانه های پاکستانی در مورد گمان زنی ها در خصوص بر رسمیت شناختن طالبان از سوی پاکستان گزارش های را به نشر رسانیدند. از این میان اکسپرس تریبیون پاکستان به تاریخ 6 جولای در گزارش گفته بود که برخی ناظران معتقدند که تصمیم مسکو ممکن است مقدمه برای به رسمیت شناسی طالبان توسط دیگر کشورها از جمله پاکستان باشد. گفتنی است که حکومت پاکستان در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه گفته بود که این موضوع بین دو کشور مستقل است. روسیه به تاریخ 3 جولای حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و اولین کشوری شد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021 چنین گامی برداشت. قابل یادآوری است که محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان حدود 5 هفته قبل گفت که روابط پاکستان و طالبان پس از سفر 19 اپریل او به کابل در مسیر مثبت قرار گرفته است. او در صفحه ایکس خود افزوده بود که اسلام آباد مصمم است تا روابط دیپلماتیک خود با حکومت طالبان را از سرپرست سفارت به سطح سفیر ارتقا دهد. وزارت خارجه حکومت طالبان در 3 می در اعلامیه با استقبال از این تصمیم پاکستان گفت که آنان نیز متقابلا کاردار سفارت افغانستان تحت کنترل خود در اسلام آباد را به سفیر ارتقا خواهند داد. این در حال است که در 3 سال اخیر روابط میان حکومت طالبان و پاکستان با تنش‌های به همراه بوده است. مقام‌های پاکستانی افزایش حملات گروه تحریک طالبان پاکستان یا TTP را به حضور و فعالیت این گروه در خاک افغانستان نسبت دادند. در مقابل حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده گفته است که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان مجله خبری ما نزدیک میشویم و اکنون هم بشنوید که سعید موسی اول نمره امتحان کنکور امسال از حکومت طالبان میخواهد که برای جوانان تحصیل کرده زمینه کار فراهم شود. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که باید از استعدادهای جوانان در جهت پیشرفت افغانستان استفاده شود. همزمان بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان به جمله دخترها زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنند میگویند که با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری بیکار هستند. این در حال است که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان اخیراً گفته که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های مختلف به افراد متخصص نیاز دارد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
ان شاء الله دی ولستا دی خلکو ته خدمت کو.
سید موسی اول نمره امتحان کنکور سال 1404 است. او از حکومت طالبان می‌خواهد که برای افرادی که تحصیلات عالی دارند زمینه کار را فراهم کند. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خواست من از حکومت این است که برای کسانی که تحصیلات عالی دارند و هنوز هم بیکارند زمینه کار فراهم کند تا بتوانند از استعدادهایشان در راستای پیشرفت افغانستان استفاده کنند.
این درخواست در حال مطرح می شود که بسیاری از جوانان تحصیل کرده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از بیکاری شکایت دارند. آنان می گویند که با وجود داشتن سند لیسانس و ماستری موفق به دریافت کار نشدند. یک فارغ رشته حقوق باشنده ولایت میدان وردک که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت درس می خواندیم، پوهنتون می رفتیم، امید داشتیم که به خود، خانواده خود، کشور خود و مردم خود خدمت کنیم. بسیار تلاش کردم که وظیفه به دست بیاورم، اما نه شغلی برای ما وجود دارد نه کار. هزینه روزانه خود را به بسیار سختی به دست می آوریم.
یکی از باشندگان کابل که خود را با تخلص رفا معرفی می کند و مدرک ماستری در رشته ادبیات انگلیسی دارد می گوید: از صنف اول مکتب تا پایان تحصیلاتش همواره اول نمره بوده، اما اکنون در 4 دیواری خانه محصور مانده و ثمره تلاشهایش را نگرفته است. او نیز به دلیل مشابه مشروط بر تغییر صدایش بر رادیو آزادی گفت:
از صنف اول الى صنف 12 همیشه اول نمره بودم، در دوره پنتون اول نمره بودم و ماستری خود گرفتم به بسیار شرایط مشکل، اما امروز من بیکار هستم. من هیچ نتونستم که از اسناد تحصیلی خود استفاده کنم و یک جای کار کنم.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف 6 و کار زنان در بسیاری از ادارات دولتی و غیر دولتی را ممنوع کردند. این سخنان در حال مطرح می شوند که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان به تازگی گفته است که افغانستان در حال حاضر در بخش‌های مختلف به افراد متخصص و توانمند نیاز دارد. تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه دوم اسد در وبسایت خود نوشته است که حنفی اظهارات را در مراسم تقدیر از دشت را کننده برتر آزمون کنکور و مدارس دینی سال 1404 بیان کرده است. در ادامه خبر آمده است که عبدالسلام حنفی با اشاره به این نیاز از جوانات خواسته است که تلاش کنند تا با علم و دانش در بخش‌های مختلف تخصص به دست آورند و نیازهای کشور و مردم خود را برآورده سازند. اما حکومت طالبان اخیراً در ادارات تحت کنترل خود انقصاد گسترده کارمندان را اعمال کرده است. برخی منابع آگاه بیشتر به رادیو آزادی گفتند که این کاهش میان 20-30% بوده است. در این تنقیصات شمار زیاد از استادان با تجربه پندونهای دولتی، هم زنان و هم مردان، از کار برکنار شدند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان متهم است که در بسیاری از ادارات دولتی افراد نزدیک به خود را که فقط در مدارس دینی تحصیل کردند به جای افراد متخصص و مسلکی مقرر کردند، اتهاماتی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان بارها رد کرده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، بیکاری در افغانستان افزایش یافته است. بسیاری از جوانان با امید یافتن کار و آینده بهتر با تحمل مشکلات فراوان و از راه‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت کردند، اما در آنجا نیز با بازداشت، شکنجه، اخراج و مشکلات متعدد مواجهند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خلقه یک دو یگانه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما نازنینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل‌های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. خوش آمدید میگم همه شما نازنینان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با مهسا هرپوپلزی. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد بر آن است که روی موضوع تنظیم هدف که بدون شک یکی از فرایند مهم در زندگی ما و در سلامت روان ما هست بحث کنیم و بیشتر با تاثیرات این فرایند در زندگی ما و روابط ما و سلامت روان ما آشنا شویم. پس امیدوار هستم تا پایان سم در کنار ما باشین و مرا تنها نگذارین و مطالب را با شکل درست تعقیب کنین. خب عزیزان دل، تنظیم هدف چی هستی و یا هم تنظیم هدف یعنی چی؟ خب تنظیم هدف فرآیند است که در آن افراد یک یا چند هدف مشخص را تعیین می‌کنند تا به سوی آنها در حرکت شوند و به خاطر رسیدن به آنها تلاش کنند. خب این فرآیند نه تنها به معنی تعیین اهداف عملی است، بلکه به عنوان ابزار برای افزایش انگیزه و بهبود کیفیت زندگی شناخته می‌شود. هدف گذاری به افراد کمک می‌کند تا مسیر روشن را برای دستیابی به خواسته هایشان، آرزوهایشان تعیین کند و در مواجهه با ترس ها، چالش ها و مشکلات اراده قوی داشته باشند، اراده پایدار داشته باشند و با اراده قوی در مقابل این چالش ها و موقعیت های دشوار مبارزه کنند. خب عزیزان دل، شما میفهمید که تنظیم هدف یا هم تنظیم اهداف بدون شک نقش قابل ملاحظه در همه جنبه های زندگی ما داره. از این جمله میتونیم که به نقش این فرایند و یا هم توصیر فرایند در سلامت روان ما اشاره کنیم. عزیزان دل، متوجه باشین که تنظیم هدف توصیر قابل توجه بر سلامت روان افراد داره. خب بدون شک زمانی که افراد از خود اهداف مشخص دارن و برای خود اهداف مشخص را تعیین کردن، این افراد معمولا احساس کنترل بیشتر بر زندگی خود پیدا میکنن و رضایت بیشتر در زندگی خود می داشته باشن. خب که امیان میتونه با کاهش احساسات منفی مانند استرس، استراب، افسردگی کمک کنه. خب وجود اهداف به افراد احساس معنا و هدف را در زندگی میده و میتونه با افزایش خودباوری و اعتماد به نفس منجر شود. در کناری تحقق و یا هم رسیدن به اهداف کوچک میتونه حس موفقیت و رضایت را در زندگی افراد افزایش بده و در نتیجه باعث افزایش روحیه و شادابی در یک فرد شود. به طور کلی باید بگویم که تنظیم هدف به عنوان یکی از ابزار مؤثر برای بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی شناخته میشه و شما ایره میفهمین کسی که در زندگی خود هدف داره همواره فکر میکنه که در زندگی خود یک معنا داره و زندگیش معنا داره. متوجه باشین عزیزان دل، بسیاری از مشکلات روانی، بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس، استراب به دلیلی به وجود میاد که افراد از خود اهداف مشخص ندارن و به خاطر یک هدف تلاش نمیکنن و زندگی خود هدر میدن. معمولا افرادی که هدف دارن، اونا احساس شاید سرشان بعض مسئولیت ها پاش و شاید با بعض از چالش ها مواجه شوند، ولی این افراد می فهمند که زندگیشون یک معنا داره و تلاش هایشون بالاخره یک نتیجه داره. به می خاطر اینا از تلاش خود، از زحمت خود، از مصروفیت خود هیچگاه خسته نمیشن و برعکس لذت می برن. و معمولا این افراد که در زندگی خود هدف دارن از اختلالات روانی بسیار بدور می باشن. پس به خاطر داشتن روان سالم ما نیاز داریم که در زندگیمون اهداف داشته باشیم و به خودمون اهداف را چی کنیم؟ مشخص و تعیین کنیم. خب در کناری باید بگویم که تنظیم هدف باعث افزایش انگیزه میشه. تنظیم هدف تاثیر مستقیم بر انگیزه افراد داره عزیزان دل. وقت اهداف مشخص و روشن هستن معمولا افراد احساس میکنن که وظیفه برای انجام دادن دارن و این وظیفه اونا را به جلو در حرکت مندازه. هدف گذاری میتونه انگیزه را افزایش بده و احساس خودکارآمدی را در یک فرد تقویت کنه و همینجا است که افراد روی خود حساب میکنن، افراد روی خود باور میکنن و به حرکت میشن به خاطر تلاش کردن و رسیدن به اهداف خود و در کل زندگیشون یک معنا پیدا میکنن. علاوه بر این باید بگویم که فرد با رسیدن به اهداف کوچک احساس ایره میکنه که میتونه که به هدف بزرگ خود همچنان دست پیدا کنه و هدف بزرگ خود را همچنان دنبال کنه و رسیدن به هدف کوچک برش احساس را میده که یه چیز در دنیا ناممکن نیست و اگر هدف بعدیش بزرگم باشه با تلاش با برنامه ریزی میتونه که به او هدفم برسه و امی باعث میشه که فرد احساس موفقیت و رضایت بیشتر در زندگی داشته باشه. خب عزیزان دل متوجه باشین که بسیاری از فرایند هستن که روی تنظیم هدف های ما تاثیر میگذاره. پس بیاین بپردازیم به بررسی و حرف زدن در مورد این فرایند ها. در قدم اول بیاین که یک اشاره داشته باشیم به نقش احساسات در هدف گذاری. عزیزان دل احساسات نقش کلیدی در فرایند هدف گذاری را ایفا میکنه. خب تجربه احساسات مثبت و رضایت در حین تعیین و دنبال کردن اهداف میتونه به ایجاد انگیزه و پایداری و امیدواری در یک فرد کمک کنه. اما ممکن است چالش های عاطفی مانند ترس از شکست، استرس، استراب مانع از رسیدن به اهداف میشن، یعنی مانند یک چالش عمل میکنن و در مقابل رسیدن به هدف ما قرار میگیره. خب شناخت احساسات و یادگیری تکنیک های درست، یادگیری تکنیک های سالم و منظم و مناسب میتونه که با ما کمک کنه که این چالش ها را مدیریت کنیم و میتونه ما را قوی بسازه و در کل ما را میتونه که وادار به این بسازه که بر این موانع غلبه کنیم و بتونیم که با مو طوری که میخواییم با مو روالی که میخواییم به خاطر رسیدن به هدف ما در حرکت باشیم و در زندگی ما هدف داشته باشیم، هدف تنظیم کنیم و به خاطر رسیدن به اونا تلاش کنیم. در کناری باید یک اشاره کنم به تاثیر محیط بر تنظیم هدف. عزیزان دل متوجه باشین که محیط یک نقش قابل ملاحظه در تنظیم هدف داره. خب محیط اجتماعی و فیزیکی فرد تاثیر عمیق بر فرایند تنظیم هدف داره. افراد معمولا با ویژه در جامعه که در جامعه اجتماعی خود که معمولا تحت تاثیر نظریات، تجربیات و انتظارات دیگران قرار دارن، معمولا اینها چی می باشن؟ تحت تاثیر این می باشن که اینمی نظریات، اینمی تجربیات، اینمی انتظارات اهداف از اینها را همچنان تحت تاثیر قرار می ده. خب باید بگویم که محیط های حمایتی می تونه به ایجاد انگیزه بیشتر و تسهیل در رسیدن به اهداف به ما کمک کنه. معمولا انسان هایی که مثبت هستن، انسان هایی که ما را حمایت عاطفی می کنن، اگر ما در محیط باشیم که یک محیط باشه که افرادش افراد تسهیل کرده باشه، افرادش افراد حمایتگر باشه، بدون شک ما میتونیم که انگیزه بیشتر پیدا کنیم و بر ما رسیدن رای رسیدن به اهداف ما ای افراد بر ما چی کنن؟ روشن‌تر بسازن و هموارتر بسازن. اما در مقابل اگر ما در محیط باشیم که محیط منفی باشه و غیر حمایتی باشه ممکن هست که مانع از پیشرفت ما شود. خب به همین دلیل ایجاد یک محیط مثبت و حمایتگر مانند تعامل با افراد که اهداف مشابه به ما دارند یا هم شرکت در گروه های حمایتی میتونه به بهبود فرایند هدف گذاری ما کمک کنه و ما را در دستیابی به اهداف ما یاری کنه. خب تحلیل محیط های مختلف و تاثیر آنها بر سلامت روان و انگیزه به یک فرد کمک میکند تا تصمیمات بهتر را در باره چگونگی تنظیم و رسیدن به اهداف خود بگیره. خب عزیزان دل، ما اشاره کردیم که بعض از چالش ها، بعض از مشکلات و بعض از موانع چی میباشه وجود میداشته باشه در تنظیم هدف ما. خب بیاین که بحث ما را کم عمیق‌تر بسازیم و کم عمیق‌تر روی این موانع بحث کنیم. خب تنظیم هدف معمولاً با چالش‌های خاص مواجه میباشه. خب موانع روانشناختی مانند ترس از شکست، استرس، استراب، عدم اعتماد به نفس میتونه مشکلات را در این فرایند ایجاد کنه. خب شناسایی موانع و راهکارهای مقابله با آن مانند تقویت خودآگاهی و ایجاد شبکه‌های حمایتی میتونه به ما کمک کنه تا به این چالش‌ها غلبه کنیم و مجددا به مسیر هدف‌گذاری ما برگردیم و اهداف را که داریم با غلبه بر این مشکلات و موانع به دست بیاریم و در اون راه که هدف ما هست در اون راه گام برداریم. خب عزیزان دل، یکی از موضوعاتی که من میخوایم روش یک اشاره کوتاه داشته باشم و به نظر من مهم است، شما میدونید که ما باید در زندگی خود همواره در هر عرصه زندگی خود همواره باید الگوها داشته باشیم. الگوها همواره به ما کمک میکنن تا فرایند را درک کنیم و بفهمیم که چگونه میتونیم به اهداف که داریم، به مقاصد که داریم برسیم. با تعقیب کردن راههای اونا، با استفاده از تجربیات اونا، ما میتونیم که آسان‌تر به ما برسیم. خب من میخوام یک اشاره کوتاه به ویژگی های افراد موفق در هدف گذاری داشته باشیم، یعنی کدام افراد در هدف گذاری خود موفق هستن و افراد موفق چگونه هدف گذاری میکنن. خب عزیزان دل، متوجه باشین که افراد موفق معمولا ویژگی های خاص دارن که آنها را در تنظیم و دنبال کردن اهدافشان متمایز و یا هم متفاوت میسازن. خب این ویژگی ها شامل تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هست. خب عزیزان دل، افراد موفق همواره اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارن. خب اهداف کوچک و اهداف کوتاه مدت میتونه که به ما امید و انگیزه بده که ما میتونیم به اهداف دراز مدت ما و اهداف بلند مدت ما همچنان برسیم. همچنان یه افراد در ارزیابی منظم و ارزیابی درست از پیشرفت‌های خود دارن و انعطاف پذیر هستن و میتونن که با سادگی اگر نیاز باشه در امو پلانه که دارن به خاطر رسیدن به اهداف خود اگر نیاز ببینن میتونن که تغییرات را ایجاد کنن و تغییر را وارد کنن، یعنی از ایجاد تغییر نمیترسن. خب این ویژگی ها به افراد کمک میکنن تا آسان‌تر به هدف تعیین شده خود برسن. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تنظیم هدف یک ابزار قدرتمند در بهبود کیفیت زندگی شخصی و حرفه یک فرد می باشد. با استفاده از رویکردهای علمی و روانشناختی در تنظیم اهداف، افراد قادر به افزایش انگیزه، غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت ها خواهد بود. خب بنابراین تقریب به شروع و پیشبرد فرایند هدف گذاری می تواند به عنوان اولین گام و به عنوان اساسی ترین گام در مسیر رسیدن به اهداف ما باشن و اهداف ما را چی کنن؟ تعیین کنن و با ما کمک کنن که با استفاده از راهکارها با ما کمک میشن این راهکارها که به اهداف خود برسیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی امروز ما تا همینجا بود و وقت برنامه هم رو به اتمام است. من آگزیر به خداحافظی هست شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که موضوعات درسی امروز را به شکل درست درک کرده باشین و از موضوعات خسته نشده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، همیتونه بالای پاک بی نیاز میسپارم. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام الله پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نصر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت برتن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت پوپلزای. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصداریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند و جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شما در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چی خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که این فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا emotional intelligence با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما می دانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره داره، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره می کنه. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کنه که هوش عاطفی می‌تونه به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عمو ذریب هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی هست. کی فرایندها عبارت از کدام فرایند هاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی میباشه. خب در کنار این، هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش‌ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی مؤثرتر عمل کند. خب بدون شک این هوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه‌های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم بعد تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد می باشه. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا می دانند و یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد میتونن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و میتونن به اساس زنیمی احساسات پاسخهای مناسب تر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهند. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگران عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش‌ها، از بروز رقابت‌های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوء تفاهم‌ها در کار، در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعث میشه که روی تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند، میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنن و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنن. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارن و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میتن. یعنی اینا افراد هستند که دیگه افراد نیستن که
از جمله افرادی باشند که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند. برعکس اینها افراد هستند که به خود وقت میتن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه از تمام جوانب بررسی میکنن و بعد از او پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسب ترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگران و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بتیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشجویان و شاگرد ها زمانی که درس نمیخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از این رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس نمیخونه را ایره پیدا کنه و یک فضایی را ایجاد کنه که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضایی باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل به خاطر درس نخوندنشون باشه به استادشون بگن و بالاخره امی استاد یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش به بهبود یادگیری با شاگردا کمک میکنه. همچنان این توانایی به مدیران و رهبران اجازه میده تا در مواجهه با چالش های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر بگیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنن. خب عزیزان دل، در ادامه بینمی مثال میخوایم که به نقش هوش عاطفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقاله رهبری میباشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر در تیم خود ایجاد میکنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود میتونن از اونا حمایت کنن و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنن؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمون نظریات، اونمون فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات هم تیمی هاش و یا هم نظریات همکاراش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن، با جمع‌آوری زینمی بازخورد ها میتونه که یک فضایی را ایجاد کنه که همه کارهایش، همه هم تیمیهایش، همه زیردستایش احساس امنیت روانی و انگیزه کنن و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگه را حمایت میکنن تا با اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه به بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افرادی که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی نمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن، معمولا قادر به گرفتن تصمیم های بسیار آگاهانه، هوشیارانه و تصمیم های بهتر می باشن. خب این افراد می توانند با سادگی احساسات و واکنش های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بنابراین می توانند در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی ها وجود داره، از واکنش های ناخواسته از واکنش های سریع، از واکنش های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش های پرخاشگرانه را نشان نتن. خب به عنوان مثال بازم یک مدیر مد نظر بگیریم، یک مدیر که باهوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش تصمیم بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها رو همچنان بگیره و حرفای اونها رو همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای را ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و به اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره، یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنند. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افرادی که مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستن، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و نمی باعث میشه که اونا از تجربیات دیگران، از حرفای دیگران چی کنن استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و نمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعث میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه، بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب به اساس اینمی روابط، به اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگران بیاموزه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات که به چی اشاره داشت، بعد تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کل روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم که نمی هوش را و یا هم هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم. به خاطر تقویت هوش عاطفی ما نیازمند هستیم تا تمرین بیشتر داشته باشیم. به طور مثال افراد میتونن با خوداندیشی، یادگیری مهارت ها و یادگیری مهارت های مانند یادگیری مهارت های همدلی و تمرکز بر ارتباطات موثر هوش عاطفی خود را تقویت کنند. همچنین اشتراک در فعالیت های گروهی و در بعض از فعالیت های و یا همکارگاه ها همچنان میتونه که به افراد کمک کنند تا هوش عاطفی خود را تقویت کنند و در کنار این یادداشت برداری و مشاوره با بعض از روانشناسا همچنان به تقویت هوش عاطفی کمک میکنه. خب در نتیجه و یا هم به طور خلاصه باید بگویم که هوش عاطفی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت‌های فردی و شغلی افراد مطرح است و این مهارت به افراد کمک میکنه تا بهتر با چالش‌ها و فشارهای زندگی کنار بیایند و روابط مانادار و مثبت را با دیگران برقرار کنند. لذا سرمایه گذاری در یادگیری و تقویت هوش عاطفی میتونه گام موثر برای دستیابی به یک زندگی موفق باشه. عزیزان دل، وقت برنامه روبت مام است و من آگزی به خداحافظی از شما زن است. امیدوار است مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله پاک بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان. سنگای دریا لش بس من خون بس سکیم، دوده یم اگی شیرکی از ما خسکی، وای 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 یار یم کس یار ام کس شارکی از ما دیکی 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 چرخ فلک مرا و چرخ آوردی، گلاب ده مرا و بلخ آوردی،
گلا بودم و به شیرین میخوردم، وای وای وای، عذاب شیرین عذاب شیرین مرا بطل خواهد، میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی، سنگای دریا لشو از من افتم بستکی. چشمان تو درد میکنه دیده گکم، خوابت ببره برابر سینه گکم، خوابت ببره ببو سفیدارت کنه، وای وای وای، صدیار عزیز گفت فریاد کنم، صدیار عزیز گفت فریاد کنم، میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی، سنگوی دریا دشمت من تو بسکی، میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی، میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی، میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی، میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی.